أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. ولا أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زواتها أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بحمد الله توفیقی است در این مناسبت و ایام محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار آیات بینات سوره شریفه الرحمن را بازگو می کردیم. امشب هم در ادامه همین مباحث از آیه‌ای که باقی مانده بود، آیه 48، ادامه گفتار رو تقدیم خواهیم کرد. در قسمت پیشین چنین خواندیم که ولی من خاف مقام ربهی جنتان، برای اون کسی که مخافت و خوف از مقام حضرت پروردگار دارد، دو جنت و دو مزد و بهشت در نظر گرفته می شود و وجود دارد. البته این توضیح داده شد که مراد از خوف از مقام الهی حالت و نکته ممتاز و ویژه است، نه خوف از عذاب و کیفر خداوندی است، بلکه مراد از خوف از مقام الهی اون حالتی است که آدمیان از جهت معرفت به حد و رتبه ای میرسند که هنگامی که جلالت و صفات الهی و صفات خداوندی رو مطالعه می کنند، آشنا می شوند، بررسی می کنند، دیگه تمام وجود اونها خضوع و تواضع در قبال حضرت پروردگار است. به این واقعیت می رسند که لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. سلب اختیار از خود می کنند، همه چیز را از حضرت سبحانی می بینند. دیگه به تعبیر معصوم در چنین حالتی انسان دست به ظلم نمیازد. در چنین حالتی انسان حدود خدا و خلق رو پاس می‌دارد. یه زندگی آبرومندانه و بسیار قابل توجه و حیات طیبه‌ای بهره این معرفت می‌شود. انسانی که حدود خدا رو می‌شناسد، خواستن او در عبادت و دیانت رنگ و بوی دیگری داره. دیگه اون دمای دلنشین حضرت مولا در گوش جان تنین انداز می شود که پروردگار من تو را عبادت می کنم، بل وجدت که اهلن دل عبادت فعبدتک، اون شایستگی مقام توست که من خاضعانه و متواضعانه در قبال حضرت تو سر بر خاک می نهم و وجود خودم رو تسلیم می کنم. چنین انسان هایی که به این مقام رسیدن، نتیجه اون می شود که افمن هو قائم علی کل نفس، خداوند رو هر لحظه و آن نه در وجود و در هستی بلکه در وجود خودشون حاضر و قائم می بینند مقام الهی را. جمله بسیار زیبا و تکان دهنده است که منصوب به نبی مکرم است که فرمود عبد الله که انک تراه، خدا را آن گونه عبادت کن و با او مراوده داشته باش که او را میبینی، فإن لم تكن تراه فإنه یراک، اما غافل نشو اگر تو او را نمیبینی به یقین بدان که لحظه لحظه او حاضر بر توست و شاهد بر توست. انسانی که به اون قسم اول میرسد، به گونه ای عبادت میکند خدا را که خدا را میبیند و قائم و حاضر، این پاداش اوست. ولی من خوف مقام ربهی جنتان. اونگاه در توصیف این دو بهشت به کمک آیات دیگر قرآن می توانیم بگوییم دو جنتی که ذات حق مطرح می کند، یکی همان است که توصیف می شود الان هم می بینیم ابتداءً نعمت ها، خوشی ها و لذت های اون. چنین جنتی رو در متون روایی در کت خدا آیات جنت و نعیم می گویند، یعنی جنتی که نعمت های اون برشمارده می شود. اما نوع دومی از جنت وجود دارد که اون هم به مدد آیات باز باید گفت، و رضوان من الله اکبر. نام این جنت رضوان است، همان گونه که خداوند فرمود و رضوان من الله اکبر، این بهشت و این جنت رو جنت رضوان می نامند مفسران و بزرگان. و این نقطه ایست که همه چیز در اون جمع است، هم لقاء در اون وجود دارد، هم عطا در اون وجود دارد، هم سلام در اون وجود دارد، همه چیز در این مقام گرد آمده است، این جنت الرضوان. دیگه حالا مراتب و بهره‌ها برای انسان‌ها در این دو جنت شاید بتوان گفت چندان یکسانی هم نداشته باشه. هر کدام از انسان‌هایی که به این خصوصیات پا می‌نهند ممکنه سهم و بهره‌شون در عین رسیدن به این مقام هم کلون درجاتون عند ربهم، اون درجات و ویژگی های خودشون رو احراز میکنه. اما در توصیف این دو بهشت با همان زبان زیبایی که عروس القرآن دارد فرمود زباتا افنان. این دو بهشت دارای افنانند. کلمه افنان جمع فنن و فن، به معنای شاخ و برگ، به معنای تنوع و تفنن، که تفنن رو هم از همین باب میگیریم، به هر دو معنا در لغت عرب وجود دارد. برای اینکه زیبایی آیه رو بهتر درک کنیم این گونه عرض میکنم خدمت عزیزان که ما اشجار و درختان رو که در دنیا میبینیم از سه بخش تشکیل شدند. یه ریشه در خاک دارند، یه تنه برآمده از خاک دارند و یه شاخه هایی که به نوعی سایه افکندند. ما کدام بخش رو بیشتر دوست می‌داریم و لذت از تماشای اون می‌بریم؟ آیا از تنه درختان ما مثلا لذت می‌بریم برای سرخوشی و شادمانی و اون عشرت روحی و درونی خودمون؟ نه. آنچه به ما لذت می‌بخشد این برگ‌هاست، این ساق‌هاست که برافراشته، بلند، سایه افکنده، زیبا، سبز و لذت می‌بریم و اندرا در سایه نخل امید، در سایه اون می نشینیم و لذت سایه اون رو می بریم، زیبایی شاخسار اون رو می بینیم و بهره می بریم. مثل این که خداوند در خصوصیات این بهشت ها و جنتی که برای این بندگان خیش در نظر گرفته است چنین می فرماید، این بهشت ها به گونه ایست که گویا همه اون فنن است و افنان، همه اون شاخ است و برگ است، یعنی اون بخش مؤثر و زیبای درخت غالب در این بهشت ها. و طبیعی است چون ما در دنیا اگر باغ و جنت و بستان داریم نوعا اینها مباحث اقتصادی داره، محاسبات داره، سنجش بازدهی و ثمردهی و بهرهی داره. حتی ما ممکنه بالاخره میبینیم یه باغدار ما ولو درخت چتری عالی زیبا پربرگ، اما چون بار ندارد و ثمر نمیدهد کاری که میکند به فتوای مرد قبادیانی ناصر خسنو عمل میکند و بسوزند چوب درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را، اره رو میافکند و این درخت را قطع میکند، به حال اینکه برگشا خوب است اما ثمر ندارد. ما محاسبات دیگه ای تو دنیا داریم، بالاخره باغ‌ها و بستان‌های ما بحث ثمردهی برای مسائل اقتصادی و سوداوری اون مطرحه. اما بهشتی که خداوند مطرح می‌کند جنت و نعیم است. صرفاً بحث نعمت و تفنن و لذت و لذت بصر، لذت چشم و خوشی‌ها در اون وجود دارد و غالب است. لذا بحث آن است که زواتا افنان، آنچنان این شاخه‌ها حاکمند که جنت است. دیگه آفتاب گویا بر کف این باغ نمیتابد و میپوشاند سطح زمین رو. و در این حال بسیار متنوع زواتا افنان. خیلی از باغ‌های ما مشاهده میکنید میگن اینجا سیبزار است، اینجا گیلاسزار است به اصطلاح محلی ها، یعنی این فقط این باغ باغ گیلاس است، این بادامزار است، فقط باغ بادام است. اما زوات و افنان هر قسم اون رو که نگاه میکنید یه حظ و بهر و میوه و یه شاخ و برگ نو و جدیدی رو مشاهده میکنید. فبأی آلاء ربکما تکذبان فیهما عینان تجریان. پس فرمود ذات باری تعالی که دو جنت به اینها داده می شود، این دو جنت، جنت النعیم، جنت النزوان، زواتا افنان، اون فنن، تنوع و اون زیبایی و طراوت و حلاوت رو هم در اون بازگو فرمود. اما تمام این زیبایی منوط به چیز دیگر و امر دیگری است، و اون اینه که اگر باقی بود و جنتی بود و در اون آب مستقل و جاری و روانی وجود نداشت، این تراوت باقی نمی ماند. بسیاری از مشکلات و منازعات می بینید در مناطق این چینی بر سر آب است و تقسیم آب که چه اختلافاتی پیش می آید. اما در اینجا فرمود فیه، به تعبیر فیه ما عینان تجریان، در این دو جنتی که گفتیم آب مستقل وجود داره، یعنی در خود این جنت ها مستقلن سرمنشه آب وجود دارد که کاملا پاسخگوست، اون تراوت و زیبایی و شادابی در اون مشاهده می شود. فیه ما عینان تجریان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیه ما من کل فاکهة زوجان. در این دو جنت و دو بهشت خداوند سبحان می فرماید که فاکه و میوه وجود دارد، اما نه فاکه و میوه معمول، بلکه زوجان، یعنی از هر میوه و هر فاکهی که شما مشاهده می کنید دو گونه و دو جنس وجود دارد. نوعا مفسرین این نکته را بازگو می کنند که میگن شاید این تنوعی که خداوند مطرح می کند این است، یه فاکه و میوهی که وجود دارد با اون انسیس که ما داریم، یعنی اون شناختی که ما از میوه و فاکهه داریم، اما یه نوع از میوه ها و فواکه آنیست که ما لا عینان رأت ولا اذنان سمعت ولا خطر علی قلب بشر. یه نوع از میوه ها مشابه، یعنی شبیه، نه این، هرگز این نیست، اما شبیه و اوتو بهی متشابه ها، شبیه آنیست که ما درک میکنیم، اما یه نوع میوه ها، یه نوع لذت های این چنین نیست که هرگز قابل درک و فهم و انطباق امروز برای ما نیست. این نوع دومیست که هنگامی که مؤمنین و بندگان شایسته الهی واصل و حاضر در کنار این نعمت می شوند درک آن می کنند. فبأی آلاء ربکما تکذبان متکئین علی فرش بطائنها من استبرق و جنى الجنتین دان. بسیار زیبا و لطیف، دیگه داره به اوج میرسد این نعمت ها و این رفاهی که خداوند و کرامتی که برای اهل ایمان در نظر گرفته است. فرمود متکئین، کلمه متکئین از ماده تکیه و اتکا می آید، همین معنایی که امروز در ذهن دوستان عزیز هست، همین که آسوده کردن، تکیه دادن به جایی و پشت دادن به جایی، این همون سنت اتکا است. اما این توضیح مختصر رو عرض می کنم، تکیه دادن با فرهنگ زمان نزول قرآن بهره و نصیب همگان نبود، یعنی اون عرب بدوی بیابانی جایی برای تکیه دادن در خانه خودش که نداشت، اون چادر و اون که با اون میخ و تناب به نوعی پا بر جا شده است که امکانی براش ایجاد نمی کرد که تکیه به این دیوار این خیمه بده، دیواری نبود که به اون خیمه بده. تکیه دادن سنتی بود که شهرنشینان اهل تمدن بهره‌مند از اون بودن. اساساً خود اتکا و تکیه به معنای یکی از نشانه‌های تمدن و رفاه و شادمانی مطرح بود، کمان که نقطه مقابل داشت. سنت دومی در قبال اتکا بود به نام احتباء، الاحتباء و هیتان العرب، این در ضرب المثل هاشون هم در جامعه عرب وجود داشت. اون بدوی ها، بیابانگرد ها، اونها که موقعیت های این چنینی نداشتن، زانوی خودشون رو در بغل می گرفتن و به این شیوه می نشستن، پا رو بالا می دادن، کف پا رو به پایین می گذاردن، زانو و ساق پا رو در دست می گرفتن، اینطور آسودگی می کردن و این تکیه اینها بود. این رو می گفتن سنت احتباء. این از آن جماعتی بود که موقعیت و امکاناتی در اختیارشون نبود. پس اگر فرمود متکئین، یعنی اسباب رفاه کاملا فراهم است، یک. دوم، تکیه دادن رمز حرمت و احترام است. شما هنگامی که میخواهید میهمان خودتون رو محترم بدارید، به اصطلاح عامیانه خودمون پشتی میگذارید، فضایی را آماده میکنید که تکیه کنار جای ثابتی بدهد و یه حرمت و احترامی برای اون میگذارید. سوم، تکیه دادن نشانه ماندگاری و آسودگی و قرار روحی و ذهنی است. هنگامی که انسان عجله دارد، مضطرب است، میبینید نشستن انسان این چنینی متفاوته. این هرگز تکیه نمیده، این خود رو جلو میافکند، دست رو تکان میدهد، حالت ویژه‌ای دارد. اما انسان وقتی آرامش داره تکیه میدهد، سر رو میگذارد، با یه لذتی، با یه آرامشی وجود خودش رو تثبیت میکند و در این حال نماد ماندگاری است. گاهی مزاح میکردم به دوستان که بالاخره اگر میهمان آمد و دیدید که لباس را از تن کند و تکیه داد کاملا به پشتی و نشست، بدونید که باید فکر نهار ظهر باشید. اما اگر دیدید نه، اون نشسته است، این میگید بفرمایید، نمیفرماید، بدونید که انشالله خواهد رفت، یعنی بالاخره، یعنی انشالله میماند ولی خواهد رفت. مثلا پس خود تکیه سه نکته اساسی در اون وجود داره، هم در این حال نشانه است از رفاه و امکانات، هم حرمت و کرامت و تکریم رو می‌رساند، هم ثبات و پایداری و آرامش را. فرمود متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. اینها تکیه می‌کنند، در نهایت آرامش، ثبات و قرار دارند بر فرشی اتفاقا. یعنی اینها وقتی که می‌نشینند و تکیه می‌کنند، آنی که زیر پای اینهاست، فرش یعنی بساط استراحت، جمع فرش است، آنچه می افکنند و برو استراحت می کنند. اینها بر فروشی تکیه می کنند که بطائنها من استغرب، من استبرق. بطائن جمع باطن است، بطین و باطن، به معنای درون در فارسی آستر و رویه. یعنی شما یه لباس رو رویه ای دارد و آستری دارد. قیمت و ارزش رویه و آستر خیلی تفاوت داره. یعنی پارچه عالی، زبده، بسیار مقبول رو انتخاب میکنید برای رویه لباس، اما آستر خیلی چندان اهمیتی نداره که حتما یه پارچه نفیس اونچنانی باشد، و اینطور هم نیست، معمول هم نیست. در مورد فرض بفرمایید یه جایگاه خواب و استراحت هم همینطور است، اون رویه زیبایی و جالبی یه ویژه چشمگیری دارد که لذتی برای انسان داشته باشه، اما آسترش خیلی اهمیت نداره. این پیشه‌ای که حال شاید کمتر مثلا وجود داره، اون لحاف دوزان قدیم و اونها که به اون شیوه کار میکردن، میدیدید یه ساتنی و یه اطلسی رو برای رو قرار میدادن، اما آسترش چیز دیگری بود، یه نمیدارم کتانی بود، یه چیزی خاصی انتخاب میکردن برای اون. حالا دقت کنید، خداوند میفرماد اینها بر فروشی تکیه میکنن که بطائنها من استبرق. استبرق دیبا، پارچه دیبا، زربفت. اینها بساطی که بر اون استراحت میکنن، بطائن یعنی آستر اون از دیباست. اگر آستر اون از دیباست، پس رویه اون از چیست؟ اینو دیگه ما درک نمی کنیم، متوجه نمیشیم. این از اونهاست که نه چشمی دیده است و نه گوشی شنیده است و نه در خاطری خطور میکند. و جنن جنتین دان، جنا به معنای میوه آماده، هنگامی که میوه قابل استفاده و بهره برداری است، جنا گفته میشه. جنل جنتین دان، دان دانی یعنی نزدیک. میوه های این دو بستان آماده بهره برداری است. نباید نگاه کنید بگید این هنوز نرسیده است، هنوز کال است و خام است، باید منتظر باشیم و اونچنان باشیم. نه، میوه ها همه آماده بهره برداری و لبگزان، آماده خوردن و استفاده و تناول. اون هم دان، نزدیک از مشکلاتی که ما در دنیا با میوه هامون داریم این است که این درخت های مقداری که رشد پیدا میکنه دیگه حالا از دست فراتر میرود، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل میشه، امکان بهره برداری و استفاده ما محدود میشه، نمیتوانیم درست این میوه ها رو بچینیم بهره برداری کنیم، بالاخره زحمت برای ما ایجاد میکند. این یه بود. بعد دوم، میوه ها اونچنان نیست که نزدیک ما باشد. همه میوه ها ممکنه ما با این درخت نزدیکیم اما میوه دیگری که طلب میکنیم که نزدیک ما نیست. این تعبیر تعبیر بسیار زیبایی است و جنل جنتین یعنی همه میوه هایی که در این بستان وجود دارد آماده و همه میوه ها نزدیک، یعنی اراده میکنند اهل بهشت و میوه ها برای اونها و نعمت ها برای اونها مهیا می شود، نه اینکه دستشون رو دراز کنند، نه اینکه قدمی بزنند و به سوی نعمت ها حرکت کنند. و هم فی مشتهت انفسهم خالدون، هر آن چرا که اشتهای اون و میل اون کنند برای این مؤمنان شایسته آماده و مهیاست. این نیست مگر جزای اون پاکیزگی، جزای اون حسن عملی که در دنیا داشتن که الان میخوانیم. فبأی آلاء ربکما تکذبان فیهن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. شرایط از جهت موقعیت بستان و زیبایی و افنان و میوه ها و خوردنی ها و نوشیدنی ها و تراوت و شادابی مهیاست. تو این شرایط انسان یاد چه می افتد و یاد که می کند؟ جانا بهش صحبت یاران همدم است. اینجا انسان یاد یار موافق می کند. اون نعمتی که خدا در وجود انسان ها ارزانی کرده است و خلق این آدمیان رو با این نعمت قرار داده است که خلقناکم ازواجا، نعمت زوجیت. لذا ما مشاهده می کنید با این شرایط مهیا فیهنه در این بهشت هاست قاصرات و طرف. کلمه قاصرات از ماده قصر می آید. قصر یه معنای اون به معنای حبس، به معنای کنترل کردن و حبس. طرف در لغت به معنای پلج. فیه نقاصرات و طرف به این معنایی که عرض کردم که مناسب با ردیف آیه و بقیه صفات قبل و بعد است. در این بهشت ها همسرانی وجود دارند که اینها به گونه‌ای هستند که پلک های چشم اینها در اختیار خودشون است. اینها به مقدار لازم پلک را باز می کنند و تصویر برداری می کنند. آنجا که نباید ننگرند نمی نگرند، آنی را که نباید ببینند نمی بینند، آنچه را که باید مشاهده کنند از آن تصویر برداری می کنند و مشاهده می کنند. قاصرات و طرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. تمس به معنای شاید ارتباطات خاص میان زن و مرد باشد. هیچ تماس و ارتباطی اینها با هیچ جن و انسی نداشتند. این دو ویژگی رو که مشاهده می کنید خداوند در اینجا مطرح می کند نشان دهنده اون شکوه کمال و خصال زیبای انسانی و عفافی است که در این همسران وجود دارد. اینها در نهایت عفافند. دوستان عزیز، این نکته ایست که امروز کاملا ملموس و مشاهده می کنیم. واقعا در مراجعات این بسیار دیده می شود. بسیاری از ناآرامی های درون خانواده میبینید در جامعه انسانی ما برخواسته از عدم اعتماد زوجین به یک دیگر در روابط خاص و زمینه ها و مقدمات آن است. یعنی یه زن رو میبینید، یه مرد رو میبینید، وقتی این اعتماد رو به نگاه و نظر همسرش نداره، پا به خیابان میگذارد با این شوهر، اما نگاه این رو میبینید که مشاهده میکند این طرف اون طرف، این چشمها سیار و سرگردان، همه سو مینگرد و نگاه میکند، اون آرامش از این سلب، واقعا از این زن سلب میشه و گرفته میشه. اون امنیت درونی خانه او به ناامنی بدل میشه. اون اعتماد خودش رو به همسرش از دست میدهد. از مهمترین نکات تثبیت خانواده و امنیت درون خانواده اینه که زن و شوهر به یکدیگر اعتماد جنسی داشته باشن. چه در مقدمات اون نظر و نگاه و چه در انتهای اون به مسائل دیگر. این بانوان بهشتی به گونه ایند، این همسران بهشتی، چون بنده این رو خواهم گفت این صفات متقابل در بهشت، فرقی نمی کند. اگر خداوند در قالب زنان می گوید، چون لطافت و زیبایی کار اینجا بیشتر دیده میشه، اینو گفتیم و باز هم در پایان این قسمت ها اشاره می کنم انشاءالله خدمت دوستان عزیز، اینها همسرانی هستند که هیچ نگاهی به هیچ کسی جز همسران خیش نمی دوزند و اعتنایی به کسی جز همسرانشون ندارند. یه اعتماد کامل، یه امنیت و عفاف کاملی در میانشون حاکم است. پاکیزه، عفیف به تمام معنا و آراسته به صفات کامل اخلاقی و انسانی. اما به دنبال اون فرمود فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنهن الیاقوت والمرجان. این کمال و این عفافی که میبینید گره خورده است با جمال و زیبایی در حد علا. اون خصوصیات روحی اونهاست، این هم ویژگی های جسمی اینهاست، به گونه ای که این همسران کأنهن الیاقوت و المرجان، گویا اینها یاقوتند، گویا اینها مرجانند از جهت زیبایی، از جهت خصوصیات ظاهری. خب یاقوت میدانید نماد سرخی دلنشین است و مروارید هم، مرجان هم که مروارید است و نماد سفیدی دلپذیر است. ترکیب این دو رنگ با هم چه میکند؟ فرمود کأنهن الیاقوت و المرجان، در نهایت زیبایی و جمال ظاهری. فبأی آلاء ربکما تکذبان. یه دقت کوتاه و لطیف رو عرض میکنم، دو ویژگی رو برای همسران خداوند مطرح کرد، عیار زبدگی و نخبگی همسر در نزد خداوند سبحان در بهشت که انعکاس اون رو باید در دنیا هم ببینیم، این دو ویژگی شد. یعنی خداوند ابتداءً کمال اینها رو مطرح کرد، بعد جمال اینها رو مطرح کرد، دیگه صحبتی از منال اینها به میان نیاورد. دو ویژگی رو گفت، یکی جمالشون، زیبایی های اینها، و قبل از اون کمال و خصوصیات نفسانی اینها. دیگه صحبتی از زر و ثروت به میان نیامد برای معیار و عیار انتخاب، دیگه صحبت دیگری نیست. اما باز زیبایی کار این است که ابتداعا کدام رو مطرح کرد؟ کمال روحی اینها رو، بعد جمال ظاهری اینها. چرا؟ چون اگر این جمال آمد و قرین و همراه با اون کمال و خصلت‌های پاکیزه نفسانی نبود، اونجا دیگه شما پریوشی رو می‌بینید که شهرآشوب است، اونجا می‌بینید که غارتگری می‌کند، دزد ایمان می‌شود، دزد تقوا می‌شود، و اونگاه مسائل دیگه‌ای رو مشاهده می‌کنی. کوتاه می‌کند قصه زهد دراز را. فرمود خداوند سبحان اینها در نهایت عفاف قاصرات و طرف و در نهایت جمال کأنهن الیاقوت و المرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. این نعمت ها رو هم متذکر شد و بازگو فرمود رسید به اونجا که هل جزاء الاحسان الا الاحسان. آیا گمان می کنید شما آیا پاداش احسان و نیکوکاری جز احسان و نیکوکاری است؟ جز این باید در انتظار باشید؟ این حل میتواند به معنای مای نافیه باشد، یعنی احسان جز احسان، جز به احسان پاداش داده نمیشود. خب این جمله عجیبی است که در این آیه شریفه ملاحظه میفرمایید. یه قاعده کلی در دنیا و آخرت، یه قاعده عمومی بین انسان و خلق، بین خلق و خلق، انسان و انسان، انسان و خداوند و خداوند و انسان، یک قانون جامع و فراگیری است که در اینجا آموزش می‌دهد قرآن کریم. اولا استعذار دارید، احسان نقطه مقابل اساء است. اساء یعنی بدکاری، احسان یعنی نیکوکاری. از اسامی خداوند محسن است، یعنی خداوند هر کاری را که انجام داده است احسن کل شیء، در نیکوترین و زیباترین شکل ممکن انجام داده است. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ کدام احسان و کار نیک رو خدا مطرح میکند الان؟ بله، من خاف مقام ربه جنتان، اون احسانی که مطرح میشه اون معرفت در ارتباط با خداوند، حدود ذات حق رو شناختن، مرزهای بندگی رو پاس داشتن، پا رو به محدوده خدا و خلق وارد نکردن، اندازه ها و قواره خود رو شناختن و عمل کردن. آیا انسانی که چنین عمل می کند جز این است که خداوند با بهترین شکل با او رفتار می کند و احسان خودش رو شامل حال اون می کند؟ اونم چه احسانی؟ دیگه خداوند احسان ما را که به احسان جزا می دهد به نوع بشری که پاسخ نمی ده. مشاهده می کنید چه خبر است؟ دیگه اینجا للذین احسنوا الحسنا، خداوند احسان اینها رو به بالاترین شکل ممکن از نوع احسان خودش جواب میده، نه از نوع احسان خلق. لذا حد و اندازه اون بسیار گسترده به میزان رعفت و رحمت و لطف حضرت باری تعالی است. عرض کردم از این جمله استفاده ها میشه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. خب یه بودش همین بود که در آیه شریفه میبینید و پاداشی که خداوند برای این مؤمنین در نظر میگیرند. اما بعد دیگر قضیه رو هم که نگاه میکنیم، این یه قانون شده عزیزان، استدعا میکنم التفات بیشتری بفرمایید، یه مبنا شده در اسلام، قاعده احسان و قانون احسان. یعنی این که آدمیان ذهنتون رو به کار بندازید، اگر از جایی و کسی احسانی دیدید نکند مباد این احسان رو به گونه دیگر پاسخگو باشید. اگر نیکوکاری و حسنی دیدید از یه انسانی، نکند کاری کنید که انسانهای محسن از کردارهای شایسته خودشون پشیمان بشن و با جامعه حالتی پیدا کنن سرخوردگی که دیگه حاضر نباشن احسانشون رو متوجه دیگران کنن. این خطری بوده است که جامعه رو تهدید می‌کرده است. قرآن اصرار به این معنا دارد و در متون روایی داریم عزیزان از مواردی که انسان سزای اون رو و کیفر اون رو در همین دنیا می‌بیند، از اون اموری که خدا تعجیل در عقوبت می کند، اون خدایی که یومن لا یعجل بالعقوبه در همین دنیا بخشی از سزای انسان رو می دهد، همین است که کسی به انسان احسان کند، نیکوکاری نسبت به انسان به جا بیارد، اما آدمی نیکویی او را با بدی و زشتی پاسخگو باشد. اینجا جایی است که انسان نمی میرد تا سزای چنین رفتارش رو ببیند، این مکافات احسانش رو همان گونه که رفتار کرده است بزشتی خداوند در همین دنیا بر سر او خواهد آورد. اینو در متون روایی داریم، فرصت باشه در آینده میخوانم خدمت دوستان عزیز. لذا مواردی هم میبینید توصیه هایی در شرع مقدس اسلام میشه، اگر کسی اومد آستین همت بالا زد و در جامعه با تمام نیت صادقانه و پاکیزه یه خدمتی رو شروع کردن جام دادن، یه کاری نکنید، یه جوری مردم و جامعه رفتار نکنند که دیگران از سرنوشت این احسان نیکوکار به اونجا برسن که نباید چنین خدماتی رو به جامعه ارائه داد. این خیلی خطرناکه و این خیلی نکته بوده که در طول تاریخ عرض کردم مع الاسف نمونه ها حتی کار به اونجا شده از کشیده که قواعد فقهی اصلا در اسلام برای این، یه نظام حقوقی اصلا برای این وضع شده است. تصور بفرمایید اگر کسی محسن شد، نام این محسن شد، اونگاه میگن و ما علی المحسنین من سبیل، نمیشه به انسانهای محسن در جامعه سخت گرفت. به عنوان نمونه مطرح میکنن کسی آمده از سنت اجتماعی بوده است، یه عده‌ای از جامعه اینها امین مردم میشدن، امانتدار جامعه بودن، یعنی مردم یه اشیاء گرانبها، اسنادی، اوراقی، غیره میداشتن، نمیتونستن به کسی اعتماد کنن، به اینها میسپردن، در نزد اینها قرار میدادن، اینها میشدن امین جامعه، میشدن امین التجار، میشدن امین الناس، امین مردم میشدن. حالا اگر کسی امانتدار و امین جامعه شد، اتفاقا آمد رندی و دزدی برداشت و برد این رو، هم مال خود امین رو برد هم امانت رو برد، آیا اینجا چه باید کرد با این امین؟ باید این امین رو به دادگاه کشید؟ آیا این رو محاکمه کرد، به سلابه کشید که تو مال ما رو بردی و خوردی؟ اسلام میگوید و ما علی الامین الا الیمین، کافیست یه قسم یاد کند که والله من تقصیری در این جهت نداشتم. دیگه نه حق کیفر خاص براش دارید، نمیتونید مجازات براش تعیین کنید، و اون جایی که شنیدید در اسلام تاوان گرفتن حرام است همین جاست، یعنی دیگه حق مقابله و تاوان و ما به ازای مالی گرفتن هم نیست. چرا؟ چون یه کاری نکنید که در به احسان و خیر در جامعه تعطیل شد. اگر قاضی در مسند قضاوت نشسته است، تمام مبانی صدور حکم رو رعایت کرده است، عادلانه و منصفانه حکم خودش رو داده است، اما بشر است و انسان است، در صدور حکمش خطا کرده، بعد مشخص شد خطای این قاضی، آیا این قاضی اگر بخواد تاوان اقتصادی خطای خودش رو بده که دیگه این از هستی ساقط میشه؟ اگر چنین صحنه‌ای پیش آمد چه باید کرد؟ اگر گریبان قاضی رو بگیرند، این رو به دادگاه نمیدونم دادسرای قضات بفرستن و بعد بخوان ما به ازای مادی خطای حکمش رو از او استراد کنن، نتیجه چه خواهد شد؟ دیگه چه کسی پشت میز قضاوت می نشیند؟ کی محسن میشه؟ کی میاد چنین کار نیکوی رو انجام بده؟ رضا در فقه اسلام و در حقوق اسلام میگوین ما اخطأت القضاة فمن بیت مال المسلمین. اگر قاضی خطا این کرد غیر عمد در صدور حکم و این تاوان مالی داشت، بیت المال باید بپردازد نه قاضی. چرا؟ چون قاضی محسنه و نباید کاری بکنید که انسانهای محسن از کردارشون نادم و پشیمان باشه. اینو تسری بدید به حدود خانواده، رابطه بین زن و شوهر. این رو تسری بدید به رابطه بین والدین و فرزندان. والدین محسنند، نباید جوری عمل کرد که این محسنین سر رو پایین بیندازند بگویند که کاش ما فرزندی نمی داشتیم. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ آیا پاداش نیکویی جز نیکوکاری است؟ خب این در ابعاد گسترده این آیه شریفه فراگیری دارد و اونگاه فبه یا لا ربکما تکذبان. برای تثبیت این معنا من فقط یه روایت میخونم و بحث رو محضر مبارکتون دیگه میبندم. بسیار زیباست این جمله‌ای که بازگو میشود خدمت عزیزان. سمعت عبا عبدالله علی ابن سالم گفت از وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام شنیدم که فرمود آیتون فی کتاب الله مسجله. یه آیه ایست تو قرآن که این خیلی عمومیت دارد و تثبیت شده است برای همگان. قلت و ما هیه؟ چیست این آیه؟ قال قول الله عز و جل هل جزاء الاحسان الا الاحسان. این آیه است. بعد حضرت فرمودن دقت کنید، جرت فی الکافر و المؤمن و البر و الفاجر. این آیه است که در حق کافر و مؤمن هیچ تفاوتی ندارد. اگر یک کافری هم به شما احسان کرد، نمیتوانید پاسخ احسانش را به غیر احسان بدید. اگر یک فاسقی به شما احسان کرد، نمیتوانید احسان این فاسق را به غیر احسان جواب بدید. مسجله، این قطعی و حکم شده است. فرمود جرت فی الکافر و المؤمن و البر و الفاجر و من صنع علیه معروفون فعلیه ان یکافعه. اگر کسی لطفی و معروفی از هر ناحیه‌ای به اون می شود، هیچ چاره ندارد جز آن که این نیکوی را به نیکوی پاسخ دهد. محبت را به محبت، احسان را به احسان جوابگو باشد. و لیس المکافات ان یصنع کما صنع. حتی نه این که، اینو دقت بفرمایید، نه این که عین آن محبتی که به او شده است عین آن را پاسخگو باشد. حتی یربی، نه بیشتر و بهتر از آن که به او لطف شده است پاسخگو باشد. بیش از آن که محبت دیده است جبران این محبت و پاسخگوی این محبت باشد. بسیار زیباست این جمله. فَإِنْ صَنَعَتَ كَمَا صَنَعْ یا كَمَا صُنِعْ كَانَ لَهُ الْفَضْلُ بِالْإِبْتِدَاء. تازه اگر این کار رو بکنید مثل اون محبتی که به شما کرده است محبت کنید، باز حق تقدم و فضیلت با کیست؟ با اون کسی که آغاز کرده این محبت رو، اون از شما جلو زده است، اون لطف بیشتری رو شامل حال خودش کرده است. که بسیار زیباش نوع این روایات فراوان داریم که من جمله اون روایتی که عرض کردم اربعتون اسرع و شیئن عقوبتن، چهار چیزن که اینا بسیار سریع عقوبت اون می آید. یکی رجلن احسنت الی و کافاک بالاحسان الیه الاساعه. یک کسی که بهش محبت کردی اما کاری می کند که میگید بشکند این دست که نمک ندارد. میگید دیگه من باشم که خواستم ثواب کنم کباب شدم، دیگه چنین کاری نمی کنم. یعنی در به خیر در جامعه بسته میشه. کسی که موجب این رفتار میشه عجیبه. من حیفم میاد این حدیث رو نخونم، اینو گاهی گفتم، وجود اون بارا که امام صادق هم دار لعن الله قاطع سبیل المعروف، خدا لعنت کند اون کسانی که راه خیر رو در جامعه میبندند. سوال شد و ما قاطع سبیل المعروف یا ابن رسول الله، نفهمیدی مرادتون چیست؟ فرمودن الرجل یصنع الیه المعروف فیکفره، انسان به او خیر می شود اما این خیر را کفران می کند، تکفیر می کند، یعنی جور دیگری پاسخ می دهد. فیمنع صاحبه من ان یصنع ذلک الی غیره، نتیجه می شود که دیگه این کسی که خیر را مرتکب شد چنین خیری را در حق دیگران عمل نمی کند. پس این آیه شریفه در عین این که در مسیر بحث قرار داره و سزای اون نیکوکارانیست که لمن خوف و لمن خوف مقام ربی جنتان، اما یه اصل کلی اجتماعی و یه قانون بسیار جامع و فراگیر رو خداوند به مسلمانان مؤمنان و مخاطبان قرآن آموزش می دهد. و باز فبأی آلاء ربکما تکذبان. خب سخن به دینجا رسید و من دونهما جنتان، این دو بهشت با تمام خوشی ها و لذت ها، ارزانی این گروه باد، گوارای این جماعت محسن باد. اما همه که به این شیوه نمیرن به بهشت برسن، همه به این جنت ها نمیرسن. و من دونهما جنتان، یه قدری پایین تر از شأن و جایگاه و ارزش این بهشت ها، بهشت هاییست درجه دو. اگر اینها درجه یکن، درجه دو. خب این از آن کیست؟ برای چه کسی مهیا شده است؟ چه خصوصیاتی دارد؟ دیگه تا پایان سوره مبارکه الرحمن خداوند اشاره می کند به این بهشت هایی که یه رتبه از اون مقام بالا پایین ترن. اگر اون برتر است، اینها در درجه بعدی قرار دارن که دیگه حاجت به گفتگو و توضیح فزون تریست که باید خدمت بزرگواران و عزیزان مطرح شود. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید، توفیق درک و فهم آیات بیناتش رو بر همه ما ارزانی بدارد، توفیق عمل کردن به این توصیه های انسان ساز و زندگی ساز رو بهره همه ما قرار بدهد، توفیق خوف و خشیت عالمانی از حضرت خودش رو آنگونه که میپسندد بهره و نصیب زندگی ما بفرماید. صلواتی نات بفرمایید. اما امشب شب بسیار مبارک و دلنشینی است، شب میلاد مسعود، وجود نازنین حضرت زین العابدین سید العارفین، عبد صالح و شایسته الهی، وجود مبارک امام سجاد علیه السلام و علیه السلام. من اجازه میگیرم از عزیزان به جای اون که باز بالاخره از کلیات اشاره کنم، یه چند مورد رو از اون زیبایی های رفتاری حضرتش خدمت عزیزان بازگو میکنم که همین ها انشاءالله با تو ذهنمون ببونه، یعنی بدونیم که بالاخره این شبهای میثاق، این شبهایی که دلمون به شادمانی اهل بیت شادمان میشه، چه باید تو این وجودمون بریزیم و چه بهره ای رو باید از این مناسبت ها ببریم. حالا شاید بعضی از ما واقعا نیستن یا فرصت اون رو ندارند، یا این حالا چه عرض کنیم، بالاخره همین نکات بسا سازنده و تکاندنده برای ذهن بعضی از ما باشد. گفت که وقف على علی ابن الحسین رجل من اهل بیته، یکی اومد از بیگانه هم نبود، خودی بود، اومد خدمت حضرت ایستاد و سخنش رو بلند کرد و مطالبی گفت که و شتمه، مطالب ناروا و توهین‌هایی رو در میان جمع و دوستان به حضرت روا کرد. فلم یکلمه، حضرت چی نگفتن، فقط نگاش کردن. فلم من صرفه قال لجلسائه، رفت مدتی گذاشت، حضرت هم دم بلند شد. لقد سمعتم ما قال هذا الرجل، دیدی چی گفت؟ گفتم بله یا رسول الله. و انا احب ان تبلغوا معي الی حتی تسمعوا منی ردی علی. دوست دارم شما بیایید تا جواب من رو هم به این بشنوید، میخوام برم جوابش بدم. حسد بلند شدند و فقالو، گفتم بریم. آمدند نفعل و لقد کننا نحب ان یقول له و یقول، دوست داریم ببینیم شما چی میگید چطور. اومدند فاخذ همراه حضرت نعلیه و مشا، همراهی کردن با حضرت. اومدند اما زیر لب حضرت چیز دیگه ای رو میگفت که اهلش فهمیدن حضرت چه میخواهد بکنند. دیدن زیر لب حضرت ای دارن تکرار میکنند والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین والله یحب المحسنین. فعلمنا انه لا یقول له شیئا، اهلش فهمیدن نه حضرت نمیان که جوابشو بدن، دارن جور دیگری رفتار میکنن. استدعا میکنم دقت کنید. آمدن رسیدند و فخرج حتی اتا منزل الرجل، رسیدن فسرخه فهمدن آی فلانی، آمد بیرون اما آماده آمد بیرون، کمرش رو بسته بود و پاشنه کفشم بالا کشیده بود و دستاشم گره کرده بود و قلوله هازا علی ابن الحسین. فخرج علینا متوسبند شر، یعنی اومد برای شر. و هو لا یشک انه انما جاء مکاف انده علا بعض ما کانمین، یقین کرد که دیگه حضرت من جوابش رو بدن مقابله کنن. فقال له علی ابن الحسین حضرت همه یا اخی انک کنت قد وقفت علی آنفن، تا الان اومدی اینجا ایستادی. فقلت و قلت، گفتی و گفتی. فان کنت قلت ما فیه، اگر اون چیزایی که تو گفتی در من هست، فاستغفر الله من، از خدا استغفار میجویم. و ان کنت قلت ما لیس فیه، اگر اون حرفایی که تو گفتی در حضور این جمع در من نیست، فغفر الله لك، خدا تو را مشمول غفران خیش کند. ماند دوید. فقبل الرجل بین عینه، سریع اومد بین دو چشم، پیشانی حضرت رو بوسید، دست مبارک رو بوسید. قال بل قلت فیک ما لیس فیک و انا حق به، آقا منو ببخشید، من حرفایی گفتم که لیاقت خودم رو داشت، نه اینکه کوچکترین بحث اون در وجود شما باشد. خب این ببینید، چنین مالک بر نفس، نه به منش بر میخورد، نه توهین به شخصش میشه، با کمال زیبایی با یه برخورد ادفع بالتی هی احسن از سیعه، اینطور سیعه رو دفع میکند. با چی؟ با والله یحب المحسنین. حالا کان علی ابن حسین اذا حضر الصلاح اقشعر جلده و اصفر لونه، همین انسان وقتی میستاد در نماز، اون با خلق این با خدا، وقتی می ایستاد در نماز می لرزید بدن مبارکشون، رنگ چهرهشون عوض می شد و صدای مبارکشون به ارتعاش می افتاد. حالا زیباترشو بشنوید. دخلت مع علی ابن الحسین علیه الصلاة والسلام علی عبدالملک ابن مروان، وارد شدم بر عبدالملک ابن مروان و خلیفه، و اینو ظاهری می گد با حضرت سجاد. این نگاهی کرد خلیفه، فاستعظم عبدالملک ما را من اثر سجود بین عین علی ابن الحسین، حضرت رو حالشون رو دید و خیلی اون حال معنوی و چهره مبارکشون تکان داد عبدالملک رو. فقال یا ابا محمد لقد بین علیک الاشتاد، آثار این زحمتی که در عبادت شما میکشید در چهرهتون دیده میشه. و لقد سبق لک من الله الحسنا انت بزعه من رسول الله قریب النسب و کید السبب، بعد های خدا در حق شما خاندان روشن، شما نزدیکید، قرابتتون به پیامبر، قرابتتون به فرزند پیامبر چنین و چنان. و انک لذو فضل عظیم علی اهل بیتک، شما دارای فضل فراوان از سوی خداوندید در میان اهل بیت و ذوی اصرک در میان هم اصران خودت. و لقد اوتیت من الفضل و العلم، علم دارید، فضل دارید، دین دارید، تقوا دارید که لم یعطه احد مثلک، هیچ کی مثل شما این خصوصیاتو ندارد. و لا قبلک، نه قبل از تو، الا من مضا من سلفک، مگر پدراند. یعنی شما چرا اینطور خودتونو به مشقت انداختید، چنین اجتهاد و جهد در عبادت. از سر بالک رو بلند کردن. فقال علی ابن حسین کل ما ذکرته و وصفته من فضل الله سبحانه، تمام اینایی که گفتی فضل خداست، و تأییده و توفیقه فعین شکره علی من انعم یا امیر المؤمنین. پس شکر اینها رو کی باید به جا بیاره اگر خداوند این عنایت رو بر من کرده است؟ و کان رسول الله یقف فی الصلاه حتی ترم و قدما، پیامبر اونقدر می ایستاد گاه در مناجات با خداوند سبحان که پای پیامبر ورم می کرد به خاطر ایستادن روی پا. و یزم فی الصیام حتی یعصب فوه، آنچنان که گاه دهان مبارکشان خوش می شد، رطوبتی در دهان باقی نمی ماند. فقیل له یا رسول الله علم یغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، شما که مشمول غفران قبل و بعد الهی هستید. فیقول افلا اکون عبدا شکورا، آیا من بنده شاکر نباشم؟ بعد اینو من خوندم برای این قسمتش، حضرت جملاتی میگن عجیب. بعد شروع کردن به گفتن که میبینید عبدالملک اونقدر گریست که محاسنش پر اشک شد. فرمودن الحمدلله علی ما اولا و ابلا و له الحمد فی الاخرت و الاولا، هم بر هر اون چه خدا به ما داده و ارزانی کرده است در دنیا و آخرت. والله لو تقطعت اعضایی، به خدا قسم اگر بند بندم رو قطعه قطعه کنن، و سالت مغلطای علی صدری، چشمم خون بشه و بریزد بر دامن من، لن اقوم لله جل جلاله به شکر اشر لعشیر من نعمت واحده من جمیع نعمت التي لا يحصيها العادون لا يحصاها العادون، بگوییم اگر من این شیوه عمل کنم باز هم یک اشر از معشاری، یک دهم از بخشی از نعمت‌هایی که خداوند، یک نعمت از نعمت‌های بیشماری که خداوند بر من ارزانی کرده است، من به جا نیاوردم. توجه فرمودید؟ یه وقتی در همین بیت محترم، در همین اتاق، در همین جا ظهری بود و سفره‌ای بود و در محضر از آیت الله العظمی صافی گلپایگانی بودیم، یه چند سال قبل تموم شد. بعد من کنارشون نشسته بودم، سرشون نزدیک من کردن، فهم دارم که تا پایان عمرم بخواهم شکر همین سفره را به جا بیاورم والله نمیتوانم. این یه شیوه نگاه به نعمتهای الهی است، یه شیوه نگاه هم که ما داریم، برگرفته از کجاست؟ از این مکتب و آموزش. التفات فرمودید؟ حضرت فرمودن بلا یبلغ حد نعمه منها على جميع حمد الحامدین والله او یرانی الله لا والله لا والله او یرانی الله لا یشغلنی شیئن ان شکره و ذکره، خدا نکند روزی بیاید که من فارغ و غافل از شکر و یاد و ذکر نعمتهای خداوند باشم. فی لیل و لا نهار و لا سر و لا علانیت، نه شب نه نهان نه پنهان. و لولا، خیلی عجیب است، و لولا ان لأهلی علی حقا، اگر خانواده من بر من حقشون نبود، و لسائر الناس من خاصتهم و عامتهم علیه حقوقن، و حق جامعه بر من نبود، لا یسعنی الا القیام به ها حسب الوس و طاقه حتی اعدی ها الیهم لرمیتو به طرفی الاسما، اگر نبود حقی که خانواده مردم و جامعه به من دارن که باید در حد خودم ادا کنم، می ایستادم سرم رو به آسمان می کردم، دستم بلند می کردم تا جایی که جان دهم، تا جایی که جان از تن من بدر آید. او به قلبی الالله ثم لم اردها حتی یغزی الله علی نفسی، تا خدا جانم بستاند. و هو خیر البکا و بکا عبدالملک، حضرت گریستن، خلیفه گریست و یه حال عجیبی در مجلس پیش آمد. حالا ببینید این روحیه با این خصوصیت عبادی و این ویژگی هایی که در محضر و مبارکشون وجود داره، اون طرفش هم باز نکات دیگه ای رو عرض کنم، یک دوتا نکته کوتاه رو بد نیست. البته این هم باز در همون راستاست، رز زهری علی ابن الحسین، علی ابن الحسین زهری، همین آقای زهری دید حضرت رو فی لیلت بارده، شب سرد متیره بارانی، و علی زهرهی دقیقون، دید کیسه ای چیزی پشتشونه و هوا یمشی، اومد جلو ابن رسول الله، ما هزا چیه؟ فرمودن ارید و سفرن، دارم مسافرتی میرم، اعد له زادن احمله، یه توشهی دارم که دارم حملش میکنم، الا موز این حریز دارم میرم جوی سختیست. فحال از زهری فحازا غلامی احمله، هن آقا این خدمتکار منه، بدین ایشان براتون میارن تو این مسافرت. فعبا حضرتم که خوشحال نمیخوان، آقا خودم میارم براتون، بدین من بیارم. انا احمله عنك فانی ارفعک، من خودم بیاد حمل میکنم شما حمل نکنید. فقال علی بن حسین لکن لا ارفع نفسی اما ینجینی فی سفری، نه دوست دارم خودم اونی که تو این سفر به درد من میخوره همراه خودم ببرم. خیلی متشکر، نهایت لطفت اینه، اسألو که به حق الله لما مزیت لحاجتک و ترکتنی، برو دنبال کار بزم هم راه خودمون بریم. فنزر فن خداوزی کن رفت. فردا کان بعد ایام، فردا پس فردا حضرت رو دید تو مدینه. یبن رسول الله لستو عراد ذالک سفر الذی ذکرته، من نمیبینم که شما به سفر میخواستید برید، کجا سفرتون؟ بلا یا زهری لیس ما زنند ولکنه الموت و لهو استعد. اون سفری که گفتم سفر مرگ منه و اون ذات هم ذاتیست که برای اون سفر می بردم. و انما الاستعداد للموت تجنب الحرام و بذل الندا فی الخیر، و مستعد شدن برای اون سفر اینه که از حرام خدا اجتناب کنم و اگر خدا در کف من چیزی داده است کوتاهی نکنه. من برای سفرم خودمو آماده می کردم. حالا اینو دقت بفهم، این روحیات خیلی جالب. از این طرف کان علی و قال علی بن حسین از این طرف بودن، دوست دارم که لن ادخل السوق و معیت دراهمون ابتاع بهی لعیالی لحمن و قد قرمو الیهم حب و الی من انا اعتق نسمتن. اگر خدا بایم رو موقعیتی بده که برم بازار گوشت بخرم، بیارم این رو قرمه کنم به تعبیر ما، اینو بپزم آماده کنم به خوراک اهل و خانواده خودم بدم، برام مثل ارزش بنده آزاد کردن در راه خدا دارد. یعنی اون توجهات آمدی نمیشه که از توجه به خلق و اهل و خانواده و هیچ فارق و فاصلی باشد. اون توازن در همه ابعاد خودش نشان میدهد. کان علی ابن الحسین اذا اصبح خرج قاضیا فی طلب الرزق فقیل له یا ابن رسول الله این تعصبی صبح زود نزد دارن میروند، کجا داری میرید؟ فهمیدم میرم دنبال کار اقتصادی خودم. آقا این فهمیدن اتصدق لعیالی، میرم که تصدق بر عیالم کنم. یعنی چه؟ قیل له اتصدق تتصدق؟ قال من طلب الحلال فهو من الله جل و عز صدقتون علی. هر کسی که در راه روزی حلال تلاش میکند گویا خداوند بر او تصدق میکند و این صدقه رو منتقل میکند. اون معنای زیبای صدقه است، معنای ذهنی که در ذهن ما وجود دارد و احیانا گاه به کار میبریم. و آخرین سخنم خدمت دوستان عزیز، اینم خیلی زیباست. قیل علی ابن حسین به حضرت گفتن کیف اصبحته یا ابن رسول الله، چه حالی دارید؟ قال اصبحت مطلوبا بثمان، فهمودن 8 فشار رو رو خودم حس میکنم. الله تعالی یطلبنی بالفرائض، خداوند از من وظایفم رو میخواد. و النبی بالسنه، پیامبر عمل کردن به سنتش رو از من میخواد. و لعیال بالقوت، متعهدم در قبال خانوادم. و نفس به شهوه، نفسم میخواد من به میلش عمل کنم. و شیطانو به تباعه، شیطان میخواد تابعش باشم. و الحافظان به صدق العمل، این ملائکه مراقب منم از من عمل صالح میخوان. و ملک الموت به روح، جناب اسرائیل هم ایستاده است روح ما را میخواهد. و القبر به جسد، قبر هم که جسد ما را میخواهد. فانا بین هذه الخصال مطلوبون، من بین این 8 طلب موندم که باید پاسخ این مطالبات رو یک به یک بازگو کنم و مطرح کنم. دیگه حالا زیاد از بحث و سخن خسته شدید شما، سخن رو به همین جا فرو میگذارم. و این بزرگ انسانیست عزیزان که میشه گفت بار بقا این مکتب نورانی اهل بیت بردوش این بزرگ باد. اون قوقا و بیداد بعد از کربلا، این صدای نورانی و کلمات درخشان او که در قالب دعا، نیایش، مناجات. من یکی از تأسفهایی که همیشه برای خودم دارم، البته خب طبعا دیگه دوستان هم متأسفانه گرفتار این اسف ما هستن، که ما خیلی غافلیم و بیتوجهیم از این ضعیفه. واقعا بیتوجهیم از ضعیفه کامله سجادیه. یه وقتایی من کار میکردم بعضی از قسمتهای این رو، هیچ چی رو نیست که از اصول اجتماعی و اخلاقی این بزرگ فرزند سید الشهدا فروگذار کرده باشند و در قالب دعا این مطالب رو منتقل نکرده باشند. یعنی زبان دعا اون روز زبانی بود بعد از اون سکوت فترت کربلا که تمام معارف و حقایق میخواست در قالب اون منتقل بشه. اینه که اهل معنا و درک میدونن اختل قرآن. اگر به نهج البلاغه میگن اخو القرآن، برادر قرآن، به صحیفه میگن اخت القرآن. و اون کلامون عالم تونسی اهل سنت که وقتی آشنا شده بود بعد اون این جمله رو گفت، واقعا من تصدیق میکنم که این کلام را باید گفت، مثل اون جمله ای که دیگران برای نهج البلاغه گفتن، این کلام است که فوق کلام المخلوق دون کلام الخالق. این یه سخنی است که نه حرف خداست نه حرف بشر، این بینابین است. خب امشب شام ولادت این، شب ولادت این بزرگ انسان وارسته و این سید العابدین و زین الساجدین، و امروز هم که روز ولادت حضرت عباس ابن علی بود، دیشب هم گفتیم و شب قبل از اون ولادت از سید الشهدا، این سه مولود مبارک شعبان، و شب هم شب پایانی این محفل خدمت دوستان عزیز است. بذار جا دارد که به هر حال دست ها رو به درگاه پروردگار بلند کنیم و خواهش کنیم و تمنا کنیم و بخواهیم عاجزانه از حضرتش که پروردگار رو آنی و کمتر از آنی بین ما و مکتب دراربار و گوهربار اهل بیت عصمت و طهارت در دنیا و عقبا جدایی میافکن. دلهای ما رو کانون محبتشون قرار بده. توفیق معرفت فزونترش رو، معرفت فزونترشون رو بر ما ارزانی بدار. توفیق تأسی و پیروی در مقام عمل در صحنه های مختلف زندگی رو از این بزرگواران بهره و نصیب ما قرار بده. پروردگار به برکت این ایام خوش شعبان به طرف نیمه این ماه هم در حال حرکتیم و ولادت اون موعود امم و اون بزرگ انسان آفرینش و خلقت، پروردگار به برکت این شعبه های رحمتت که بر ما ارزانی داشتی و به شادمانی دل آل الله در این ایام دل شیعیان و مسلمانان عالم رو شادمان بگردان. غمه ها و کینه ها و کدورت ها، تفرقه ها و تفرق ها رو از میان امت اسلام پروردگارا مرتفع بگردان. چید دشمنان اسلام و آتشی که بر سر بلاد اسلامی افکندند پروردگارا به خودشون برگردان. نقشه هایی که برای ممالک اسلامی و خصوصا این منطقه خاورمیانه و کشور ما دارن، خدایا نقشه برا بگردان. پروردگارا توفیق انجام وظیفه در هر کجا که هستیم و هر شأن و موقعیتی که هستیم به همه ما ارزانی بده. ملتمسین عزیزان و دوستانی که بارها و بارها خدا میدانه همین امروز از چندین جای دنیا به من هی میگفتن که مثلا چنین است و مشهدید و در جوار حضرت سامل الحجج و بر فرش محافل قرآنی و اطرت و اغتنام فرصت میکردند و میفرمودند پروردگار را همه ملتمسین دعا و همه عزیزان حاضر در انجمنمون، خانومها و آیان، مخصوصا جوانان عزیزمون، حوائج مشروعشون به پروردگار را امشب با برکت و رحمت خودت امضا بفرما. بیمارانمون، ملتمسینمون رو شفا عاجل و کامل عنایت بفرما. پروردگار را آنچه به خوبان درگاهت تا الان از شعبان و بعد از این عنایت فرموده این ما را هم از اون بهره عنایت بفرما. هر شری که از عباد صالح خودت در این ماه دفع می‌کنی و فرموده ای از ما هم دور بگردان.